بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، عرض شد که در بحث انقسامات علت اجمالاً فرمودن علت به چهار قسم تقسیم میشه: علت فاعلی، علت غایی، علت سوری، علت مادی. و از فصل ششم به این طرف در چند فصل این علت ها رو توضیح میدن. خب علت فاعلی رو مقداری توضیحی دادن و اقسامش رو بیان کردن، اما در فصل هفتم وارد علت غایی میشون و در اهمیت بحث علت غایی این است که شیخ بوعلی سینا تعبیر میکنه افضل و اجزاء الحکمه، بهترین قسمت حکمت همین بحث علت غایی هست، که یکی از مباحثی که حالا مرتبط میشه با بحثای جدید با امتداد فلسفه همین بحث علت غایی هست. خب اولین نکته این است که علت غایی چیست و چه تعریفی داره. تعریفی که علامه کردن می‌فرمایند علت غایی کمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله، اون کمال اخیری که فاعل در فعل خودش متوجه اون هست و داره به سمت او حرکت میکنه. خب کمال اخیر که وقتی گفتید یعنی یک کمال دیگری مطرح هست که این میشه کمال اخیر. اون چه کمالیه؟ اون هر خود نفس حرکته، یعنی یه فاعلی که داره یه کاری رو انجام میده که اون کارش یه حرکتی هست، یه فعلی هست، اون میشه خودش کمال اول. چرا؟ چون کمال اینه که انسان، حالا انسان منظور فاعل اون شی اون موجود، از حالت بالقوه به حالت بالفعل در بیاد، این میشه کمال. لذا اون خود حرکت، اون حرکت رو نداشت، بعد اون حرکت رو دارا شد، پس اون میشه کمال اول. بله، بعد بر اون حرکت چیزی مترتب میشه، اون میشه کمال اخیر. مثل اینکه فاعلی تشنه هست، خب از جاش بلند میشه میره به سمت یخچال که آب بخوره. خب این بلند شدن و رفتن به سمت یخچال اینو نداشت و دارا شد، این یک وجودیه که دارا شد، نسبت به این بالقوه بود، الان نسبت به این بالفعل شد. حالا توضیح میدم، الان توضیح میدم بیشتر روشن بشه. پس این عرضم به خدمت شما، این حرکت به سوی یخچال رو این فاعل نداشت، الان دارا شده، پس یک کمالی رو پیدا کرده، این میشه کمال اول. بعد که رفت آب رو، حالا این آب رو برداشتن و اینا هم خوردن، اینا همون چی هست؟ اینا همه ادامه همون حرکت باشه، بر این چی مترتب بشه؟ اون سیراب شدن، اون میشه کمال اخیر. و این در حقیقت در کارش متوجه چی بود؟ متوجه همین کمال اخیر بود، میخواست به این کمال اخیر برسه، با این حرکتش میخواست سیراب بشه. پس اون سیراب شدن کمال اخیریست که فاعل تو فعل خودش متوجه اونه، داره میخواد به اون برسه. پس این کمال اون نفس حرکت، حرکت کردن به سمت یخچال و آب خوردن میشه کمال اول، یه چیزی که نداشت و دارا شد. اون سیراب شدنی که مترتبه بر این فعله و فاعل از همون ابتدا همون رو قصد داشت، به همون متوجه بود، میخواست به اون برسه، میشه کمال اخیر. کمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله. اینجا کمال عرضم به خدمت شما به معنای مطلق وجوده. تو فلسفه کمال که میگن هر وجودی کماله، وجود مساوی با کمال. این حرکت به سوی یخچال یه وجودیه، پس یه کمالیه. بله گاهی اوقات میگن کمال یعنی اون شدت وجود، لذا اون وقت بحث میکنن میگن به یک معنا کل و حرکتن کمالیون، تو بحث حرکت اینها میگن هر حرکتی کمالیه. چرا؟ چون هر حرکتی بالاخره از یک جنبه قوه به یک جنبه بالفعل میرسه، از یه چیزی که نیست به یه چیزی که هست میرسه. حتی این برگ درختی که نباته میشه چی؟ میشه خاک. خب این برگ درخت نبا اون خاک بودن میتونست خاک بشه، بالقوه بود نسبت به خاک شدن، اما بعدن بالفعل شد خاک، از چیزی را که نداشت دارا شد، یه نیستی هست شد. پس همین هم کمالون، لذا به این دید ما همه حرکت ها کمالیه، چون همه حرکت ها داره از حالت بالقوه به سمت بالفعل میره، از حالت که یه چیزی رو نداره به یه جایی میرسه که یه چیزی رو داره، از حالتی که یک وجودی نیست به حالتی میرسه که یک وجودی بود میشه. بله گاهی اوقات میگن کمال یعنی اون شدت وجودی، که خب اون فقط تو برخی حرکات هست، و میگن حرکات سه گونه هست، یا حرکت اشتدادی اونجا که خاک میشه نبات، یا حرکت تساویه اون طبق حرکت جوهری که مکرر ما مثال زدیم، همین میزی که الان ما کنارش نشستیم، این میز یه دقیقه پیش نیست، ولی خب چرا حسش اصلا نمی کنیم؟ چون این یک حرکت تساویه، یک میزی مثل همون میز محقق شده، دقیقا شبیه اون هست، از دسر وجودی نه شدید شده نه ضعیف شده، اینه میگن حرکت تساوی، اون حرکت تضعفی که وجود ضعیفتر میشه اونجا که نبات و برگ درخت میشه خاک میشه، خب اون یه دیده، اونجا بحث شدت وجوده. اما در فضای فلسفه وجود مسابقه با کماله، هر وجودی کمال هست، لذا اینجا عرضم به خدمت شما همین که فاعل داره به سمت کاری یک داره، همین که فاعل داره کاری را انجام میده، نفس اون کار کمال، اون کمال اوله، اون اثری که بر این کار بار میشه که فاعل اونو مد نظر گرفته، اون میشه چی؟ چه کمال اخیر.
اگه سه چهار تا واسطه بخوره،
سه چهار تا واسطه بخوره، اون همون که بحث میکنن که علل فاعلی چطور طولی هست، علل قائی هم طولیه، لذا باید به همونطور علل فاعلی باید به یک علت العللی برگرده، علل قائی هم میگن باید به علت العللی برگرده، که اونو تحلیل میکنن و خیلی عرضم به خدمت شما تو بحثای انسان شناسی اون خیلی اونها بحثای جالب و مهمی هست که انسان فضای اون بحث رو متوجه بشه، که اینجا علامه نپرداخته به اون. حالا به هر حال این تعریفی است که علامه درباره علت قایی مطرح کردن، کمال اخیری که فاعل در فعل خودش متوجه اون هست. خب یه نکته ای ما قبل از اینکه بیشتر علت قایی رو باز بکنیم روشن‌تر بشه انشاءالله، اینی که قایت در دو اصطلاح داره، دو تا معنا داره. قایت یه وقت میگن چی؟ یعنی قایت یعنی نتیجه کار، اون چیزی که کار به او منتهی میشه، اون نتیجه کار و اون اثری که بر کار بار میشه میشه قایت. اما گاهی وقتا میگن قایت یعنی چی؟ یعنی علت قایی. اون قایت به معنی نتیجه کار کجا هست؟ بعد از فعله. فعل اول محقق میشه بعد نتیجهش دیگه، اول طرف بلند میشه آب میخوره بعد سیراب میشه، اون بعد فعله. اونجا پس قایت به معنی نتیجه هست، میگن ما ینتهی الیه الفعل، اونی که کار به او منتهی میشود. خب اون که ما ینتهی الیه الفعل نمیتونه علت باشه برای این کار. ما میگیم این فاعل یه کاری انجام داد، دنبال علت قایی این کار میگردیم، یعنی یه چیزی باید رتبتاً قبل از این کار باشه و او منشأ باشد به اون در حد علت قایی برای اون تحقق اون کار. لذا این ما ینتهی الیه الفعل یا ما ینتهی یا ما تنتهی الیه الحرکه، این نمیتونه علت قایی باشه، بلکه علت قایی باید در رتبه قبل از فعل باشه. اون چیه؟ اون علامه میاد دو قسم میکنه، میگه اگه فاعل شما ذو شعور باشه، اون یادتونه اون بحثای اقسام فاعل، اولین تفکیم چی بود؟ گفت یا علم به کارش دارد یا علم به کارش ندارد. بگیم تعریف دقیق چیه؟ تعبیر دقیق اینه که بگیم یا علم ذو دخل فی فعلهی دارد یا ندارد، که اینجا در این فرد همون تعبیر دقیق نهایه رو به کار بردن، فعل کان لعلم الفاعل دخل فی فاعلیته. خب نسبت به اون فاعلی که علمی دارد که علم او در فعلش تأثیر داره، علت قایی یه معنایی داره. اون نسبت به عرضم به خدمت شما فوائل طبیعی، اونایی که علم ندارن یا علم ذو دخل فی فعلهی ندارن، اونجا علت قایی معنای دیگری پیدا میکنه. خب حالا چیه نسبت به فاعل ذی شعور؟ اون که علم دارد و علمش تو فعلش خب روشنه، اون تصورش از اون کمال اخیر منشأ حرکت هست، اون سیراب شدن نهایت کار هست، اون تصور سیراب شدن اون باعث میشه که این بلند بشه که این کار انجام بده. حالا تحلیلش که میکنن به این صورته، میگن انسان عرضم به خدمت شما این حرکت به سوی آب و آب خوردن رو تصور میکنه، بعد این رو سبک سنگین میکنه، این چی برش بار میشه؟ آیا اثر داره؟ این برش سیراب شدن مترتب میشه که سیراب شدن خیره، بعد در اثر این در اون شوق ایجاد میشه، بعد شوق اکید ایجاد میشه، بعد اراده و حرکت. پس ببینید این کمال اخیر دو وجود دارد، یک وجود عینی و خارجی که همون چی باشه؟ غایت باشه، نتیجه کار باشه، و یک وجود علمی که در ذهن یا در فضای علم فاعل هست. کدوم علت غایی است؟ اون وجود علمی کمال اخیر. پس درست ما گفتیم علت غایی یعنی کمال اخیری که فاعل متوجه او هست، نه به وجود خارجیش، نه به وجود عینیش، چون اون بعد از فعله. ما میگیم یه چیزی قبل از فعل باشه، منشأ فعل باشه، اون چیه؟ وجود علمیش، اون تصورش، اون که تو ذهن این فاعل هست که آب خوردن باعث سیراب شدن میشه، نیاز من را برطرف میکنه، این تصور و این علم منشأ میشه که این حرکت بکنه، عرضم به خدمت شما، به سمت اون کار. پس درباره فاعل که علم دارد علت قایی چی میشه؟ علمش به کمال اخیر. خب البته اینجا نظر علامه اینه، ولی خب برخی آمدن حرفهای دیگه هم اینجا زدن که علت قایی علم نیست، علت قایی حب به اون نتیجه کاره. چی باعث میشه؟ عرضم به خدمت شما مثلا علامه مصباح اینا اینجوری تحلیل میکنن، میگن چی باعث میشه که من بلند بشم آب برم بخورم؟ آیا صرف این که من میدونم آب خوردن باعث سیرابی میشه، این با من شأن میشه؟ نه، من یه اون میل من، اون کشش من، اون محب به من، اون باعث میشه که من بلند بشم برم. از لذا انسان وقتی که سیراب هست میدونه که آب خوردن چی میشه؟ باعث سیراب شدنش میشه، ولی سیرابش حرکتی از او. اگه صرف تصور کفایت میکرد الان بلند شد آب میخورد. پس نه، صرف تصور میشه میفرماین نیست، اون محب و میلی که به اون نتیجه دارد که اونم در رتبتن قبل فعله. حالا تو این قسمت از یه جهتی روشن بحث، حداقل در مورد انسان روشنه. حالا اینجا در مورد حق تعالی بحث به چه صورت هست؟ فعال زیشعوره. در مورد عقول مفارقات مجردات تام اونها چجوریست فعالیتشون؟ حالا علامان بحث نکرده، حالا ما بحثی که خود علامه کرده رو سامان بدیم، حالا اگر که ببینیم زمینه هست یه مقداری ما این بحثا رو متوجه میم. ولی خب ما نسبت به فاعل طبیعی میخوایم چه نظری بدیم؟ آیا میخوایم نسبت به اونها اینگونه نظر بدیم که کما اینکه هنچین نظری وجود داره بگیم اونها علت غایی ندارن؟ یعنی اینکه ما گفتیم معلول چهار علت داره، فاعلی و غایی و مادی و سوری، همونطور که مادی و سوریش عمومیت نداره، مال همه معلول ها نیست، فقط تو قالب چی هست؟ تو جسم دیگه. جسم بخواد به وجود، یه جسم بخواد به وجود بیاد علت سوری و مادی داره، اما یه عقلی بخواد موجود بشه علت سوری و مادی اونجا معنا نداره. بیام این علت غایی هم همین بگیم، علت غایی مال همه معلول ها نیست، مال معلول هایی هست که از فاعل ذی شعور سر میزنه، از فاعلی که لهو علم ذو دخل فی فعلهی سر میزنه. فقط یه علته که چی هست؟ این عمومیت داره، در همه معالی مطرح هست، اون چی باشه؟ علت فاعلی و هستی بخش باشه. این یک نظر. اما یک نظر اینه که نه، این علت غایی کل معلول له علت غایی، همه معلول ها علت غایی دارن. خب حالا عرضم به خدمت شما، این فاعل طبیعی الان این آتش داره میسوزونه، این آتش داره میسوزونه، داره حرارت میده، این یه اثریه، یه نتیجهیه، یعنی تهی الیه فعل هست. خب اینجا آتش یعنی شعور داره، درک داره، متوجه هست که ما قصد میکنه من بسوزونم، من مردم رو گرم بکنم، قربتا الالله، اینجوریه. حالا اینجا خیلی بحث، عرضم به خدمت شما، بحث های مختلفی هست، سوینه صحبت های گوناگونی هست، اقوال گوناگونی هست. علامه هم صریحا، این بیانی که من میخوام بگم صریحا تو بیان علامه نیست، ولی آدم کنار هم که میگذاره باید بگیم علامه داره این رو میگه که حرف ارسطو رو گویا علامه میخواد بزنه. ارسطو میگه که در مورد فوائد طبیعی، اون میل و کشش طبیعی، اون میل و کشش طبیعی ارزم به خدمت شما در فاعل طبیعی وجود دارد، او که قبل از فعله، این فاعل طبیعی یک میل و کشش طبیعی تو در وجودش هست نسبت به اون نتیجه کار، همین میل طبیعی و کشش طبیعی اونو به سمت اون نتیجه چیکار میکنه؟ سوق میده. پس از جهت بحثای علی و معلولی، این یه چیزی ما میگیم علت غایی یه چیزی باشه در رتبه قبل از معلول، خب این در میگیم این تو طبیعت شیه، تو طبیعت این فاعل طبیعی هست که به سمت اون نتیجه حرکت بکنه.
میشه بهش بگیم این علت غاییشه؟
بله
میشه اسمش بگیم این علت غاییشه.
مشکلش چیه؟
یه جوری علت غایی هم یه جوری مطرحه که انگار اون شی میفهمه که باید اتفاقا مثلا رقم بزنه. خب این شیه که
شعور نداره، من کجا میخواد بفهمه که من همچی کاری باید انجام کنم؟ خب این شما همون دیگه، شما آمدید طوری تفسیر کردید که این رو ما میگیم علت غایی یه چیزیه که یه فاعلی ما داریم، خب، و علت غایی یه چیزیست که این فاعل را به سمت اون فعل وامی دارد، و این دو چیز میتونه باشه. تو فاعل زیر شعور اون، حالا به تعبیر علامه اون علمش هست، به تعبیر علامه نسبه اون میل و حبش هست که او رو وادار میکنن به سمت کار، فاعلیت او رو تام میکنن. میگه تو فاعل طبیعی چیه؟ میگیم اون ارزم به خدمت شما اون میل و کشش طبیعی. این دانه گندم چی شد که به سمت خوشه گندم حرکت کرد؟ چرا به سمت دیگه حرکت نکرد؟ شما همطور که چرا شما که تشنه ای چرا بری به سمت آب خوردن؟ چرا نمیری به سمت نان خوردن؟ وقتی تشنه بر نان بخور، وقتی گرسنه آب بخور، این چجوریه؟ اون عرضم به خدمت شما اون علت غایی شما را به سمت آب خوردن سوق داد که من میخوام سیراب بشم. سیراب شدن از این طریق میگذره، بس به این سمت من حرکت کنم. خب اینجا گندم اون میل و کشش طبیعی که درش وجود داره، که در حقیقت حالا این میل و کشش طبیعی شما چیه بالاخره؟ اون ساختار وجودی فاعل به حسب اون ساختار وجودیش داره میره به سمت خوشه گندم شدن، دیگه به جای دیگه نمیره. ها این یه چیز رتبتاً قبل از خوشه گندم شدن، پس میتونه به عنوان علیت نسبت به خوشه گندم شدن مطرح باشه. و علامه همین رو میگه، میگه بین این در فوائل طبیعی بین اون کار و نتیجه کار یک رابطه دائمی یا اغلبی وجود داره. دائمان یعنی دائمان این خوشه گندم میشه، دانه گندم میشه خوشه گندم، یا به نحو اغلب. و استدلال میاره، میگه چرا به نحو اغلب؟ میگه که خب اگر به صورت اصلا نرسه یا اینکه کم برسه، این با حکمت الهی سازگار نیست، میشه عبث. یعنی خداوند ازم به خدمت شما این مثل باغبان شما در نظر بگیرید، این باغبان هر سال بره که دانه های گندم رو تو زمین بپاشه و هیچی نشه، خب این کار تو با لغو انجام میدید. بله، حالا هر سال این بکاره، از 1000 دانه ای که ریخ 990 تاش ارزم به خدمت شما شد خوشه گندم. میگم خب این ارزم آدم کار حکیمانه انجام میده، ولی 1000 تا بریده 10 تاش مثلا به خوشه گندم بشه، 1000 تا بریده هیچیش خوشه گندم نشه، میگه آقا کار لو انجام میده. خب خداوند متعال که اینها رو آفریده، اگر که اینها به گونه ای باشن که اصلا نرسن به اون نتیجه ای که ساختارشون برای مطابق اون شکل گرفته، یا به طور اقلی برسن، این خلاف حکمت الهی. پس حکمت الهی اقتضا میکنه که اینا دائما یا غالبا برسن به اون نتیجه‌ای که ساختار وجودشون طبق اون مطرح شده. خب پس اینجا اون چیزی که حالا من عبارتا میرسیم، اون چیزی که ما استشمام میکنیم از بیانات علامه اینه که علت قایی ارزم به خدمت شما، ما باید فرق بگذاریم در فاعل علمی اون تصور است، در فاعل طبیعی اون میل و کشش است. پس بیایم تعریف دو مرتبه یه مرتبه دیگه وارد مرور کنیم و برای این دوتا تطبیق کنیم. هی کمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله، فاعل در فعلش به او توجه دارد، او کمال اخیری که فاعل تو کار خودش به او توجه دارد. در فاعل علمی این توجه میشه توجه علمی، توجه علمی به او دارد. در فاعل طبیعی توجه طبیعی دارد، این ساختار وجودش متوجه چیه؟ اون نتیجه. این دانه گندم ساختار وجودش رو متوجه چی کرده؟ خوشه گندم شدن، نه خوشه جو شدن. این از این. ولی خب این نکترم باز ما میگیم که علت قایی برای فاعل علمی اونم فل جمله، حالا اونم میرسیم، شبهاتی که در مطرح هست فل جمله اتفاقی است. یعنی اگه فاعل شما علمی باشد، علم به کارش داشته باشد، علم زودخل فی فعلی داشته باشد، فل جمله میگن آقا اون علت قایی دارد. اما فاعل طبیعی اختلافیه، تازه اختلافی اونم که قبول دارن تفسیرهای گوناگون اینجا دارن. یه تفسیرش این است که من گفتم که حرف ارسطوس، یه تفسیرش میان اینا رو به حسب حق تعالی چیکار میکنن؟ دارای علت قایی میکنن که اینا بالاخره دارن فعل حق تعالی هستن، این از جهت اون مسخر حق تعالی هستن برای اونها. لذا توضیحات میخوام بگم بحثای دیگه هم هست که حالا ما فقط در حد همون توضیح بیان علامه پرداختیم ارزم به خدمت شما بیم. الفصل السابع فی العلت القائیه، فصل هفتم در علت قایی. و هی کمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله، علت قایی چیه؟ اون کمال اخیری است که توجه میکند به سوی او فاعل تو کار خودش، تو کار خودش متوجه اوست، میخواد به او برسه. در حقیقت هدف اصلی فاعل اون کمال اخیره، هدف اصلیش اونه، هدف بذاتش اونه، این فعل میشه هدف واسطه ای، هدف بالعرضش میشه.
اگه چند تا واسطه خورد آخری میشه کمال اخیر یا وسطی هم میتونه باشه؟
بله، اونجا عرضم به خدمت شما نسبت به هر کدوم شما میتونید بگید نسبت، چون کمال اول ما چی گفتیم؟ حرکت. هر کدوم از اون علل قایی طولی باشن نسبت به اون حرکت کمال اخیره، ولی خودش ممکنه نسبت به اون قایت بالاتر چی باشه؟ کمال اخیر نباشه. مثل اینکه عرضم به خدمت شما کسی نامه می نویسه، میگیم برای چی نامه می نویسی؟ میگه برای اینکه عرضم به خدمت دانشجوه، نامه می نویسه برای پدره، برای چی می نویسی نامه؟ برای اینکه من پدرم از حال من آگاه بشه. خب این یک میتونیم بگیم علت قاییه، اون چیزی که وادار کرد این رو به نامه نوشتن چی بود؟ این که پدرش از حال این آگاه بشه. اما باز اینجا سوال مطرحه، خب چرا موقع پدرت از حالت آگاه باشه؟ میگه آخه من پول نیاز دارم، برام پول بفرسته. باز میگیم آقا بازم سوال ادامه داره، چرا میخوای پدرت برای من برات پول بفرسته؟ میگه آخه من یه مشکلی دارم، من مثلا کتاب باید بخرم، من نمیدونم باید فلان چیزو بخرم. خب میگیم چرا فلان چیزو میخوای، چرا کتاب میخوای بخری؟ میگه میخوام آخه علم پیدا بکنم. ما چرا میخوای علم پیدا بکنی؟ آخه میخوام کمال پیدا کنم. چرا میخوای کمال پیدا بکنی؟ میگه آخه من خودم را دوست دارم. اینجا دیگه تمام میشه. چون یعنی
نمیشه پرسید چرا؟
نه دیگه، اون ذاتیه، حب ذات ذاتی انسانه، حب ذات ذاتی انسانه. عرضم به خدمتش آنجا خیلی بحث سوال برانگیزی و با محبت خدا و اون حرفا و اینها، ولی اینجا باید برگرده به چی؟ به یه چیزی که دیگه ذاتی انسان. خب انسان ذاتاً خودش رو دوست داره. حالا خود تحلیل فلسفی هم بکنیم، میگن حب اصلا چیه؟ حب میگن درک ملائمت هست، درک ملائمت. شما باید یه چیزی رو اینو درک میکنی، میفهمی که با شما مناسبت داره، این میشه منشأ حب. این توی چیزا هم هست دیگه، تو ضرب المثل هم هست، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. بخاطر اینکه ریشه محبت اون احساس مناسبت و اون هم جنس بودن و هم گرا بودن و هم فکر بودن و اینم که عرضم به خدمت شما این ازدواج های خیابانی بر همین اساس شکل میگیره. فکر میکنه این چی هست؟ باش مناسبت داره. خب اون قبل از این که عرضم به خدمت بس اساس یک سری چیزهای جزئی که مثلا میبینیم یا این با من مناسبت داره، خب همین بعدن وارد زندگی که میشه اون عشق فروکش میکند و طرف رو میشناسه، میده این مناسبت نداره، ازش همون محبت میشه تنفر. خب حالا اگر این که من درک مناسبت بکنم این منشأ حب هست، خب من یه علم ذاتی به خودم دارم که از من آفرینش من مساوی بوده با چی؟ با علم حضوری من به خودم، و این با من بوده و هست و خواهد بود، هیچ وقت من جدا نمیشه. و اون چیزی که بیشترین مناسبت رو داره، هر شیئی مناسب ترین شیء نسبت به خودشه دیگه، معنا نداره یه شیء خودش نسبت به خودش تناسب نداشته باشه. پس بیشترین تناسب رو هر شیئی با خودش داره. پس اگه من خودم رو درک کردم اون تناسب رو، لذا من اون طرف عاشق خودش هست و هر کاری میکنه از اونجا ریشه میگیره. لذا مثلا علامه طباطبایی خیلی بحثای زیبایی تو المیزان مطرح کرده، تو اون ذیل آیه هست که ان الانسان خلع هلوعا. ما الان یک این دید عرفان هم خیلی زیبا، شما الان میگید که تو اخلاق مثلا بیشتر این ذهنیت هست که خب ما یه اخلاق بدی داریم یه اخلاق خوبی داریم، اما عرفا میگن که ما اصلا اخلاق یک معنا اخلاق بد نداره تا متعلق اون اخلاق چی باشه. حرص، حرص بده؟ عارف میگه کی گفته حرص بده؟ حرص بله، به مال تعلق بگیره بده، به علم تعلق بگیره چرا بد باشه، به کمال تعلق بگیره. لذا علامه طباطبایی اونجا میگه آقا این انسان میل به خیر دارد به طور فطری و تنفر از شر دارد به طور فطری. این تو تمام انسان ها هست، همه ی انسان ها از صبح که بیدار میشن تا شب همه دارن به سمت خیر میدون و از شر فرار میکنن. فقط مشکل اینه که تو مصداق خیر و شر دچار خطا شد. انبیا میگه آمدن به این متوجه بکنن آقا خیر تو چیست، شر تو چیست. پس اینجا همه اون دارن، همه دارن برای خب همه خودشونو دوست دارن و اون دوست داشتن خب اون طرف فکر میکنه من دیدینی کنم خودم رو دوست دارم، اون میگه من دینداری کنم خودم رو دوست دارم. خب ولی خب انبیا میان میگن که اگه خود اگه خدا رو فراموش کنی ولا تکونو کالذین نسوا الله، اگه خدا رو فراموش کنی خودتو فراموش کردی، خودتو فراموش کردی. یعنی تو خود دوست داشتن تو به اینه که خدا رو دوست داشته باشی، دوست داشتن تو به اینه که متوجه خدا باشی. لذا انبیا دین آمده نیاز آنچه که من میخواهم رو به من بده، نه اینکه آنچه که من نمیخواهم رو، یا اینکه تشنه است لح لح میدن برای آب ناب، یعنی آب گوارا، شربت گوارا. یکی نه آقا عرضم به خدمت شما سیرابه، هی شما تعارف آب بفرما بفرما دیگه جا ندارم دیگه. دین اون قسمت اوله، یعنی بشر تشنه است، نیاز داره، دین هم بوده همون نیازه رو برطرف بکنه. ولی خب عرضم به خدمت شما انسان بعدا متوجه نیست دیگه، این متوجه نیست. این یکی آمده کباب برگ به بچه تعارف میکنه، یکی پوپ بر نمکی تعارف میکنه، خب بچه کدوم انتخاب میکنه؟ الان اون بالاخره طبیعت بچه های ما رو مثلا طبق همین تبلیغات عوض کردن، الان بریم پیتزا بخوریم بابا یا بریم کباب کوبیده بخوریم، بچه ها کدوم انتخاب میکنه؟ آدم به خدمتشون مگه هفت روز هفته به من پیتزا بدی از چلو کباب برای اونا بهتره؟ خب این پس اون یه نیاز داره و او خب انبیا همین آمدن متوجه بکنن که آقا این ازم بخوام. خلاصه میخوام بگم که اینجا همونطوره که فاعل، فاعل در علل فاعلی باید به یک فاعل به ذات حق تعالی برگردی، تو علل غایی هم باید به چی برگرده؟ به یک علت غایی که ذات دیگه محبوبیتش، مطلوبیتش چی باشه؟ ذاتی باشه دیگه. این نباشه اینو برای چی میخوای؟ پولو برای چی میخوای؟ معنا دارم خودتو برای چی میخوای؟ این معنا ندارد. خب اگر میگن این الان همه هرچی گفتم تو فضای چی بود؟ فضای علامه مصباح بود که ایشون خدا هم میاد علت غایی رو همینجوری معنا میکنه، میگه خدا خودش را دوست داشت و چون خودش رو دوست داشت اون آثار وجودی خودش هم رو دوست داشت. چون گفتیم ملائمت دیگه، من اولا با خودم ملائمت دارم، خودم را دوست دارم، بعد با آثار وجودی خودم را هم دوست دارم. از باب تشبیه پدر و مادر چرا فرزندشون دوست دارن؟ چون آثار وجودی خودشونه، مناسبت داره آثار وجودی با من. خدا میگه خودش را دوست داشت، یه حب ذاتی ازلی، چون هم با همون تحریدی که دو انسان ما کردیم و خودش را دوست داشت، آثار وجودی خودش هم دوست داشت، لذا منشأ شد این آثار از او بروز کنه و این آثار رو بیافریند. اما علامه طباطبایی اراده رو میرسیم، اون اراده ی حق تعالی رو به علم برمیگردونه، میگه چه منشأ آفرینش چی شد؟ علم حق تعالی به نظام احسن، که این تو فضای مشاء هم همین بحث مطرحه دیگه. اما مشاء میگفتن علم زائد بر ذات، اما گفتیم ملا صدرا چی میگفت؟ میگفت آقا من خدا رو فاعل بالعنایه میدونم، ولی اون میگم نه علم زائد بر ذات، نه هم علم که عین ذاتش هست اون منشأه. و این هم علامه مصباح میگه نه، اراده دو تا معنا تو زبان عرب داره، یکی به معنای تصمیم گیری که من چرتکه میندازم دو تا چهار تا میکنم بعد میگم آها من تصمیم گرفتم، این که دم به خدا معنا نداره، یکی به معنای محبت. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، بعضی شما دنیا رو دوست داره بعضی شما آخرت رو دوست داره، مگر بعضی شما تصمیم دارد دنیا را که معنا نداره، که دنیا که فعل نیست که من اون تصمیم بگیر، نه بعضی شما مگر تقدیر بگیری که اون خلاف اصله، بعضی شما دنیا رو دوست داره بعضی شما آخرت رو دوست داره. خدا هم اراده، اگر ما تو مثلا تعابیر شرعی اراده در مورد حق تعالی مطرح شده، اراده به معنای همون چیه؟ برای همون محبت. خب وقت بحث خیلی شیرینی میشه مثلا برای دانشجوها این آدم بتونه به پرورونه که آقا اینا مثلا سوال میکنن که آقا خدا ما رو چرا آفرید؟ ما مگه گفته بودیم به خدا آقا خدا عاشق تو بود که تو رو آفرید، دیگه از این بهتر از این قشنگتر خدا ما وقت شروع می‌کنیم آقا خدا ما عاشق میشه، وقت این بحث شروع می‌کنیم خدا ما عاشق میشه، میگیم خدا عاشق میشه، چرا ما ها عاشق میشیم؟ خدا تو رو عاشق تو بود، تو رو عرضم به خدمت شما دوست داشت. و روایات که مثلا روایات جالبی که مثلا عرضم به خدمت شما هست که یه نقلی دارد که یک خداوند به حضرت موسی وحی کرد که اگر میخوای محبت مادری را نسبت به یک فرزندی ببینی برو فلان کو. این آمد و این حالا قصه چی بود؟ این فرزنده این مادره را خیلی از آزار و اذیت میکرد، نهایتاً هم تصمیم گرفت این مادر رو بیاد عرضم به خدمت شما بیاد روی کوه بذاره رهاش کنه بره در رندگان اینو بخورم تمام بشه. این آمد و مادره رو گذاشت و حضرت موسیم که آمد تبه این آمد گذاشت و دیگه از کوه داشت میرفت پایین، حضرت موسیم دید این مادره نگرانه، هی دعا میکنه نکنه بچه‌م از کوه پرت بشه، نکنه بچه‌م مثلا گرفتار دفلان درنده اینا بشه. مادرم میدونست که برای چی بچه اینا اینجا گذاشته، نه اینکه ندونسته مثلا برای تفریح، او نه، مادرم این کاملا میدونست این بچه آورده اینو اینجا توی این کوه رها کنه که این خوراک درنده ها، با این وجود اینجا. بعد خطاب آمد محبت ما نسبت به بندمون از محبت این مادر هم بیشتره، که تو روایات میگه اگر میدونستید خدا چقدر شما رو دوست دارد از شوق اون میمردید. از هم نخواد باشه، حالا ما اینا دیگه اون بحثا دیگه یکم حاشیه رفتیم ببخش. فان کان لعلم الفاعل دخل فی فاعلیته، اگر برای علم فاعل دخالت هست تو فاعلیت فاعل، کانت الغایتو مرادتن للفاعل فی فعله، او قاید مراد و مقصود فاعلت تو فعلش. و ان شئت فقل، اگه میخوای اینجوری بگو کان الفعل مرادن له لعجلها، بگو این فعل مراد اون فاعل لعجل اون قاید، این فاعل این آب خوردن را میخواهد لعجل اون سیراب شدن، قرض اصلیش اون سیراب شدنه، این فعل لعون میخواد برای اون میخواد. و لهذا قیل، برای همین گفته شده که ان القایت متقدمه علی الفعل تصورا و متاخره عنه وجودا، غایت یعنی علت قایی تقدم دارد بر فعل تصورا، که همین تصورش هست که از نگاه علامه علت قایی است، و متاخره عنه از اون فعل وجودن بعد از فعل محقق میشه. خب اینجا که خب روشن، و ان لم یکن للعلم دخل فی فاعلیت الفاعل، اگر برای علم دخالت تو فاعلیت فاعل نباشد، کانت الغایت و ما ینتهی الیه الفعل، غایت چیه؟ ما ینتهی الیه، اونی که فعل بهش منتهی میشود. خب این ظاهرش رو ما بخوایم بگیریم چیه؟ یعنی علت قایی اون نتیجه کاره، یعنی علت مؤخر بر معلوله، این ظاهرش خیلی چیز ظاهر جالبی نداره. این بگیم ما ینتهی الیه الفعلی که ساختار وجودی فاعل اونو میخواد، میل و کشش طبیعی در فاعل نسبت به او وجود داره، وگرنه این دیگه ارزم به خدمت شما علت اگر بگید اون نتیجه کار علت قایی، این دیگه تسامحه، اون که علت قایی نیست، اون بعد از فعله. اون میل و کشش طبیعی، اون ساختار وجودی که در طبیعت این فاعل هست، اون میشود علت قایی و توجه طبیعی دارد این فاعل نسبت به اون. و ذالک، حالا این ذالک میخواد همین توضیح بده که چطور هست که شما میگید ما ینتهی الیه الفعل، یا به تعبیر اون کششه، کشش علت قایی، میخواد ببینید که این رابطه ثابتی وجود دارد بین کاها، این کار و اون نتیجه. این دانه گندم و خوشه گندم رابطه ثابتی دارن. خب اگه رابطه ثابتی دارن اینها، پس معلوم میشه یک ساختاری در اون دانه گندم هست که داره به این سمت و سو میره دیگه. این بی خودی بی جهت که نیست که همون ساختار وجودی، همون میل ما میگیم چیه؟ میگیم ارزم به خدمت شما اون علت قاییه. پس از رابطه ثابتی که بین کار و نتیجه کار هست نتیجه میگیریم، یک ارتباطی هست به نحو ساختاری بین اون فاعل و اون ارزم به خدمت شما نتیجه کار، که یک جهاتی وجود داره که اسمش ما گفتیم میل طبیعی در این فاعل که اونو به سمت اون کار میکشونه. و ذالکه ان لکمال شی نسبتا ثابتتا الی، برای کمال شی یه نسبت ثابتی هست نسبت به اون شی، و هو مقتضی لکمالهی. پس اگر نسبت ثابت هست، چن علامه چه نتیجه میگیره؟ پس این شی مقتضی کمالش هست، کمالش رو میخواهد، میل به سمت کمالش داره. این از همون نسبتاً ثابتتاً علامه در میاره. وقتی که دانه گندم همیشه میشه خوشه گندم، پس این دانه مقتضی اون خوشه گندم شدن هست، میل طبیعی به سمت او دارد. و من اهوم مقتضا دائما او فی اکثر اوقات وجوده قصرون دائمیون او اکثریون. و منع این شی از اون مقتضای خودش، از اون چیزی که اقتضای او رو دارد، این دانه گندم، از اینکه خوشه گندم بشه، حالا دائما مانع برای این پیش بیاد یا فی اکثر اوقات وجودش، این قصرون دائمی، این قصر دائمی یعنی چی؟ یعنی حرکت بر خلاف روال طبیعی است، یا اکثری یا قصر اکثری است، یعنی دائما بر خلاف روال طبیعی حرکت کنه یا اکثری. خب اگه دائما یا اکثری باشه، خدایا این ساختار چرا تو اینجوری آفریدی؟ اینکه هیچ وقت به اون نمیرسه. پس این لغو است، اینکه این گندم را شما طوری آفریدی که بشه همیشه خوشه گندم، اما این یا دائما نمیرسه به خوشه گندم، یا غالبا میشه میشه خلاف حکمت.
استاد به خاطر مانع هست دیگه.
بله،
ذات خود دونه باید بشه خوشه.
خب
اما همیشه
مانع، آیا همیشه مانع باشه؟ اون میشه خلاف حکمت. ببینید مثلا اون کشاورزی میره تو یک زمینی، خب هر سال میره دانه میپاشه، یعنی هر سال تو زمین مانع هست دیگه، هر سال این گندمی به دست نمیاد. شما یه سال رفت کاش، دو سال رفت کاش، شما چی میگه؟ آیا آقا این آقا میگید آدم حکیمی نیست؟ توجه دارید؟ خدا ارزم به خدمت شما، فرض بگیریم اینجوری در نظر میبینید که آقا این دانه گندم طوریه که تو کره زمین قرار بگیرد، تو کره زمین موانعی وجود داره که این نمیگذاره این دائما همین به مقصودش برسه، یا اکثرا خب این خلاف حکمت است. این دانه را اصلا شما خلق نمی‌کردی، لذا بعضی چیزا اگه خلق نشده به خاطر اینه، به خاطر این موانعی که هست، تزاحماتی که تو عالم ماده هست. بله، این تزاحمات عالم ماده رو یاد حکیم خیر کسی رو میخواهد. خب از اگه یه جا شر قلیل بود اشکالی نداره، یه جا این دانه گندم از هزارتاش گفتیم اما چیه؟ 900 تاش به ثمر مینشینه. خب حکیمانه است که بگه آقا اینجا نه هیچ کار نکن، آقا تو ای کشاورز حالا ببینید که صد تای از این دانه های شما هیچ شد هیچ کار نکن بشین تو خونه. نه، اگر مثلا صد تاش به ثمر میرسه هیچیش، بله من نمیشستم تو خونه. ولی همین که قالبش میرسه به نتیجه خیر کثیره، من باید این کار رو انجام بدم. خب اگر شما بگید این دائما مانع پیش بیاد، اکثرا مانع پیش بیاد، این خلاف حکمته. پس از اول خدا اینو نباید میآفرید.
خلاف حکمت خلقت یا خلاف اون حرکتی که کشاورز میزنه. مثلا یه زمینی بایر، اصلا این بایر معنی شورزاد شما نمیروید دانه، حالا که چقدر بریزیم
خب
اینجا اون آیت حاصل نمیشه.
خب پاشیدن اون دانه حکیمانه است یا غیر حکیمانه است؟
خلقش حکیمانه است. اینکه دانه خلق بشود این که حکیمانه است.
نه ببینیم باب تو مثال اون جنبه‌ای که مد نظر هست رو ما میگیم. ما میگیم این دانه رو کشاورز میخواد چیکار کنه؟ ما ازش خوشی گندم به دست بیاره. این نسبت این قرض شما در نظر بگیرید. اما دائما تو این زمین مانع وجوده یا غالبا مانع وجودی حکیمانه است؟ خدا این دانه گندم طوری آفریده، تو یه ساختار وجودی بهش داده که بشه همیشه خوشه گندم، بشه خوشه گندم، اما دائما مانع براش پیش میاد، دائما یا غالبا مانع پیش میاد. خب این حکیمانه نیست چنین ساختاری رو شما در این دانه گندم به وجود بیاری. پس این ساختارش اینه و طبق حکمت الهی هم مانع اگر پیش میاد به طور قلیله. این و من او من مختزا و دائما او فی اکثر اوقات وجودی قصر دائمی ینافل عنایت الالهیه. این منافات اون عنایت الهی، حکمت الهی، عنایت الهی حکمت الهی است که اون چی میگه؟ به ایصال کل ممکن الی کماله الذی اود عفیه استدعا. اوه اینجا خیلی قشنگ. عنایت الهی منافات داره. عنایت الهی به چی تعلق گرفته؟ به این که برساند هر ممکنی را به کمالش، الذی اون کمالی که به ودیعه گذاشته شده از فیه در اون ممکن، استدعای اون کمال، تقاضای اون کمال، میل اون کمال. این همونه که ما گفتیم. پس در خود عبارات علامه هم تعابیر وجود داره که ما گفتیم در باره فواعل طبیعی علت غایی چی؟ همون استدعاء کمال، اون تقاضای کمال، اون میل طبیعی به سمت کمال، که این دانه گندم میل طبیعی داره به سمت کمال خودش که خوشی گندم شدن هست. حالا اون میل طبیعی یعنی ساختار وجودی، اون جهاتی که درش هست.
استاد باشه الان فاعل القصر هم علت غایی،
بله دیگه ما همه رو الان داریم چیکار میکنیم؟ همه رو داریم علت غایی میکنیم، همه رو داریم علت.
الان فاعل القصر که الان براش مشکل هست، این فاعلی که براش مشکل،
حالا اون مشکل داره. الان علامه چی فرمودن؟ گفتن داره خلاف کمال حرکت میکنه. گفتن اون قصر عقلیه دیگه، اون شر خلیلی است که تو عالم وجود داره که دیگه با حکمت الهی ناسازگار نیست دیگه. حالا انشالله توی بحثای خداشناسی میرسه بحث شر، تحلیل فلسفیش، ارسطو چی میگه، افلاطون چی میگه. یه تحلیل همینه که میان حساب احتمالات میکنن، خیر محض باشه عالم، شر محض باشه، خیرش غالب باشه، شرش غالب باشه. خب میگن بعدن میگن کدوم احتمالات و حکمته؟ یکی که خیر محض، یکی خیر غالب. این دوتا ارزم بخواهد شر قلیل رو حالا در یک فضایی میپذیرن، در یک فضایی میگن حالا همون شر قلیل حقیقت چیه؟ عدم هست. لذا اون دو تا تحلیله که به نظر من یکی از افلاطون، یکی از ارسطو، اینا رو به هم باید بچسبونه انسان تا مسئله شر به طور کامل پاسخ داده بشه. یکی میگه آقا شر عدمه. خب شر عدم خدا پیاده به درت بیامرزه. چرا خدا ماری را بیافرینه که موجب بشه حیات سلب بشود، عدم حیاتی ظهور بکنه؟ عدم حیات بگه آقا اینجا شر همون چیه؟ نه نیجه ماره شره، اون وجوده. اونو همه را بیا وجودی بکنه. خود مار که وجودیه، نیشش هم که وجودی، بس همه کماله. بالاخره این نیشش باعث شده عدم حیاتی. حالا این عدم حیات بگید آقا این عدم حیات چون عدمه، خب دیگه بحث هستی بخشی مطرح نیست که بخواد مناسبتش با فاعل مطرح بشه. ولی از جهت حکمت چی میگید؟ اونجا باید اون پاسخ رو بدید که آقا این شر قلیله، عالم عالم تضاخم تو عالم ماده و این شر قلیل، توضیح مفصلش اونجا. فلکل شیء غایه هی کماله الاخیر الذی یقتضی. پس هر چیزی غایت دارد که همون علت غایی در حقیقت دارد، که همون کمال اخیری هست که این یقتضیه، اون اقتضا میکند این شیء، اونو میخواهد. اما القصر العقلی فهو شر قلیل، اما این قصر عقلی که میبینید نمیرسه، بعد دانه های گندم ازم به خدمت شما خاک میشن، چی میشن، سیاه میشن، آفت میبینه، این شر قلیله. یتدارکه ما به حضائه من الخیر الکثیر، تدارک میکند این شر قلیل اونی که در به حضائه هنه هست، در برابرش هست که خیر کثیر باشه. و انما یقع فی ما یقع فی نشأت الماده، و این شر قلیل هم واقع میشود در آن مواردی که واقع میشود، در کجا؟ فقط در نشأت ماده، تو عالم ماده فقط این حرفا رو ما داریم. اونم چی؟ به مزاحمت الاسباب مختلفه، اینکه اسباب مختلف با هم مزاحمت دارن. آقا خوشه گندم میگه من باشم، گوسفندم میگه من باید باشم، خب یکیشون بلاخره نباید باشه دیگه، نمیشه که هر گوسفند تو هم باش، خب تو هم باش که نمیشه، باید چیزی من بخورم، ها خوشه گندم تو هم باش. لذا اینجا میگن اون وقت عرضم به خدمت شما اینجا تضاهم وجود داره، ولی توی عرضم به خدمت شما تو عالم فرشتگان تضاهم وجود نداره، که میگن که توی اون قرون وسطا فلسفه مدرسی یکی از بحث‌های یکی از ویژگی‌هاش این بوده، بحث‌های بی خودی و بی فایده و بی الکی بوده. مثلا بحث میکنه آیا میشه مثلا 1,000,000 فرشته سر یک نوک سوزن اینا قرار بگیرن؟ مفصل بحث بکنه سر کله هم بدنی. خب دست آقا چی؟ حالا ما هم میگم من از این میگم آقا اونجا تضاهم چون ندارن، آره بله میلیاردها هم میتونن در سر سوزنی عرضم به خدمت شما جای بگیرن، اونجا عالم تضاهم نیست که، اینجا عالم ماده عالم تضاهم هست. و صلی الله علی محمد و آله.